بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بمظلومية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از خطوط پررنگی که حضرت سید الشهدا علیه السلام برای رسوا کردن جریان طاغوت زمان خودشون که سرکرده اون یزید ملعون بود و دنباله های او امثال ابن زیاد ها و عمر سعد ها و بدنه اون امثال مردم شام و کوفه یا فریب خورده یا دنیا طلب بودند، یکی از پررنگترین خطوطی که کمک کرد به رسوایی این جریانی که میخواست خودشو پشت نمادها و نمودهای اسلام و خلافت پیغمبر و امثال این مخفی بکنه، فاصله واقعی بسیار زیادی بود که در عمل از ارزش‌های اخلاقی جامعه گرفته بود. به عبارتی برای اینکه شما بتونید ثابت بکنید مدعی کاذب در جایی که نشسته شایستگیش رو نداره، یکی از بهترین راه‌های اینه که رفتارهای او و خصلت‌های او رو در دستگاه ارزشی اخلاق اسلامی مورد نقد و ارزیابی قرار بده. همقدر که در سمت حق پیامبر عزیز اسلام که عالی ترین جایگاه رو به عنوان صاحب جبهه حق داره، یکی از بزرگترین مدالهاش اینه که انک لعلی خلق عظیم، و بعد این خلق عظیم در قرآن و سیره پیامبر به تفصیل نمود پیدا میکنه، در جبهه باطل که پر از تناقضه ولی پشت ظاهری جذاب و بزک کرده خودشو جلوه میده، شما تا دلتون بخواد بی اخلاقی و عدول از ارزش‌های اخلاقی و انسانی هست. یک رهبر مصلح اجتماعی مثل سید الشهدا علیه السلام، یکی از عالی ترین خطوطی رو که باز کرده به سمت همه کسانی که دنبال اصلاح جامعه هستن، اینه که کاری کرده اینها باطن آلوده خودشون رو در قالب رفتارها و خصلت‌های رذیله بسیار زشتی افشا بکنه. خود این بزرگترین خدمتی است که ممکن در جبهه حق تا چشم کار میکنه انسانیت، آقایی، کرامت، بزرگواری، عفو، صفح، کرم، جود، ایثار، در جبهه باطل تا چشم کار میکنه رذالت، منیت، کبر، نخوت، حرص، طمع، دروغه. اگر کسی توانست چوبی برداره و این لجنزار باطل رو که روش رو گلهای نیلوفر گرفته و فریبنده است به هم بریزه، بوی تعفنش بشریت رو به انزجار خواهد کشید. سید الشهدا علیه السلام و اصحاب خاندان عزیزش این کار رو هم در زمانه خودشون برای منجلاب باطلی که خودش رو حق جلوه داده به راحتی و خوبی انجام دادن، همین مسیر رو برای ما باز کردن که در تقابل حق و باطل یکی از خطوطی که باطل نمیتونه خیلی اونجا دوام بیاره این مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. پای این داستانم از نظر علمی که در نهج البلاغه شریف در آیات قرآن کریم روایات اهل بیت علیهم السلام هم به تفصیل تبیین شده اینه که انسان از نظر روانشناختی وقتی در هیجان قرار میگیره اون چه که در درونش ملکه شده بخواد یا نخواد افشا میشه. اون ملکه خیر باشه زیبایی هاش رو میشه، شر باشه زشتی هاش رو میشه. این خیلی اصل خوبیه، امروز هم در این کتاب‌های روانشناسی هست. مثلا مثال میزنن میگن اگر کسی مدت طولانی از یه دیار دیگری با یه زبان یا لهجه دیگری کلن مهاجرت کرده باشه، اومده مثلا تهران زندگی کرده و سالهای سال هیچ کس از او جمله‌ای به زبان و لهجه مادریش نشنیده، کافی اینو به هیجان مثلا غضب بکشیش، عصبانیش که بکنی دیگه نمیتونه لهجه خودشو مخفی کنه، شروع میکنه به همون لهجه مادریش حرف میزنه. شما در کتاب شریف بحار الانوار برای مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه 110 جلد حدیث با توضیحات و اسنادش همه عربی، اما یه جمله فارسی داریم اونجا که این خودش تو متن فارسی بوده. اون وقتی است که سلمان فارسی که مدت‌ها در جزیره العرب در جوار پیامبر بوده و همواره عربی حرف زده، ماجرای بیعت ناحقی که از امیرالمؤمنین علی السلام مطالبه کردن و کشوندن و مسجد و غیره رو وقتی دیده انقدر ناراحته، انقدر قصه داره که در اون کتاب بحار آمده وقتی بر میگشت یکی از اصحاب دیگر امیرالمؤمنین علی السلام سلمان رو دید و به زبان عربی پرسید که چه خبر بود مسجد؟ انقدر سلمان فارسی ناراحت بود، انقدر غم داشت که دیگه نتونست عربی حرف بزنه. یه عبارتی شبیه این کردند آنچه کردند. هیجان ملکات انسان رو که پنهان بوده میاره بیرون. چه هیجان شادی باشه، چه هیجان حرص باشه، چه هیجان طمع باشه، چه هیجان غضب باشه. ببینی طرف در شرایط عادی خیلی اتو کشیده مؤدب نشون میده، به محض اینکه یه جایی دارن یه چیزی پخش میکنن سر و کله مردم له میکنه که به جلو. مولا علی علیه السلام اساس و اصل این مبنا رو در نهج البلاغه اینجوری بیان فرمودن که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگون شدن حالات و احوال جوهره آدم ها فاش می شود. جوهره آدم ها تو تقلب الاحوال فاش می شه، دانسته می شه. خدا هم راستشو بخواید از همین قاعده استفاده کرده برای سنت لا یتغیر و لا یتبدل آزمون و امتحان و ابتلا و فتنه. سنتی که فرموده هر کسی باشی من ازت امتحان خواهم گرفت. خب امتحان کجاست و برای چیست؟ برای اینکه گوهر درونیت، اون چه که در درون پنهان داری رو بشه، لاقل برای خودت یه فکری بکنی. اگر نفاق رو بشه، اگر ایمان رو بشه، کجا ما رو امتحان میکنه؟ اونجایی که یا میل شدید داریم یا کراهت شدید نسبت به چیزی داریم، همونجا ما رو امتحان میکنه، همونجایی که گرفتار میشیم ما رو امتحان میکنه. چرا؟ چون وقتی که در این هیجان قرار گرفتی دیگه نمیتونی ظاهر سازی کنی، رو میشه دیگه، رو میشه. فقط کسی که خوب خود سازی کرده اونجا خوشحاله که وقتی رو میشه زیباترین گوهرها در منظر و مرآی دیگران قرار میگیره. ایثارگران رو ببینید، شهدا رو ببینید، صلحا رو ببینید، عرفا رو ببینید، کسانی که مراقبت کردن و واقعا درون خودشونو پاک کردن از رذائل و مستقر کردن جمعی از فضائل رو در خودشون، در هر صحنه‌ای که دیگران اونجا کار رو خراب میکنن خاطرات اینها ثبت میشه که در یه همچین شرایطی قرار گرفتیم، فلانی یه همچین برخورد کریمانه‌ای کرد. حالا همه یه حکایت هایی که شما از انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام، صلحا، یاران ائمه که خوب بودن شنیدید ریشه در این حقیقت داشته. خب بنابراین این یه قاعده است. انسان ها حتی گاهی اگر نگم خیلی وقتا به درونیات خودشون توجه ندارن. شما یه آدمی رو ببینید که فقط ظاهر خودش رو هر روز جلو آینه چک میکنه، موهاش مرتبه، یقش چک نیست، دکمش باز نیست، عباش صافه یا نیست، اما هر چند وقت یه باری جسم خودش رو چکاب نمیکنه ببینه آلودگی، ویروسی، مریضی، توموری چیزی نداریم خدای نکرده، رگ قلبی نگرفته باشه، کبدی چرب نباشه. این آدم هر روز همین شکلیه دیگه، خودشو قشنگ میبینه که نه الحمدلله ما که مثل دیروز. یه وقت میفته به مریضی که اصلا باورش نمیشده، یه بیماری گرفتار میشه، حالا دیگه این که خیلی سالم بود، این که خیلی خوشگل بود، این که خیلی شاداب بود، عامل بیماری در درونش بوده، بهش توجه نداشت، اصلا فکر نمی کردیم مشکلی داشته باشه. خب انسان برای جسمش باید هر چند وقت یه باری بره محضر پزشک، چکابی بگیره، یه آزمایشی بده ببینن همه فاکتوراش نرمال هست نیست، اگر نیست برنامه غذاییش رو اصلاح کنه، خوابش رو اصلاح کنه، استرس زندگیش رو کم کنه، درسته؟ خب برای اخلاقیاتش هم باید همین کار بکنه، دائم باید محضر استاد باشه و رفتارها و خلقیاتش رو عرضه بکنه تا استاد خط بزنه، اصلاح کنه، برنامه غذایی بهش بده، اصلاحش بکنه. وقتی این اتفاق نمیفته، به تعبیر قرآن کریم سوء انباشته میشه در انسان، مثل کسایی که سودا در بدنشون زیاد میشه، انواع بدبختی رو میگیرن. سوء در وجود و روحانیت انسان وقتی زیاد میشه و چون آرام آرام و نرم و بی صداست، صاحبش هم در غفلته، یه جایی بالا میزنه که هیچ کس حتی خودش فکر نمی کرده. اونجا مرز کفره. خدای عزیز در قرآن حکیم فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، ثم برای تراخیص یعنی در فاصله دور، در آینده دور، عاقبت کسانی که کار زشت انجام میدن و اعتنا نمی کنن، مهم نمی دونن، توجه ندارن، انباشت این سوها عاقبت کار اینجا اینا رو به کجا می کشونه؟ انکذبوا به آیات الله، کارشون به تکذیب آیات خدا میرسه، یعنی همونی که قبلا بهش باور داشتن حالا به تکذیب اون میرسه کارشون. سقوط کرده های جریان هدایت شده در زلالت محصول این اتفاقن، کسانی که بعد از هدایت دچار زیغ شدن به تعبیر قرآن، یعنی از هدایت به زلالت برگشتن، اینا یکی از سرسره هایی که دوش نشستن و سقوط کردن این سوءهای به ظاهر کوچیک، کم ارزش، ندیدنی بود. کجا رو هدف گرفته؟ باطن اینها رفته رخنه کرده، این تو ریش، این تو کبدش، اون تو کلیش، این کنار قلبش رخنه کرده، همینجوری داره رشد میکنه. یه وقتی که سیطره پیدا کرد به سیستم بدن این، حالا دیگه میندازتش. روح انسان هم همینجوره. جالبه که هم در نهج البلاغه در مورد خوبی ها، هم در مورد بدی ها تعبیر به نقطه شده. ایمان میفرماید یک لمزه است، یک نقطه نورانی است که در روح انسان روشن میشه، هر چقدر انسان بهش رسیدگی کنه نور بیشتر میشه، بیشتر میشه تا جایی که همه وجود انسان میگیره. گناه هم فرمود مثل یک نقطه سوداست، یک نقطه سیاه است که وقتی میفته توجه نکنی بعدی بعدی کم کم این پرده سفید و نورانی فطرت تو رو چنان سیاه میکنه که دیگه هیچ نوری از توحید رو بازتاب نمیده، دیگه نمیپذیره حقو. همینایی که داریم ما خیلی ساده گزارش میدیم، ببینید چه عمقیش رو سید الشهدا علیه السلام به اون یک انسانشناس، یک مربی توجه داره. اون طرف هی سعی میکنن رسانه استخدام کنن، شاعر مزدور کنن، جائل حدیث برای خودشون درست کنن که برای تخت و تاج یزید و یزیدیان زمان توجیه بسازه، کار روانی بکنه، کار تبلیغاتی بکنه، هزینه سنگین میکنه تا چیز پوچی رو پر نشون بده. اما حق احتیاج نداره اینقدر هزینه کنه برای همچین فضای، کافیه یه صحنه رو قرار بده که دشمن از لونه که توش قایم شده به اسم خلیفه رسول الله، امت پیغمبر، بکشه بیرون. وقتی چشمهای بینای انسانهای با وجدان، باطن آلوده و متعفن اینها رو از نظر اخلاقی فقط دید، سقوط اینها رقم خورده. ولو اون کسی که این آینه تمام قد رو برای بشریت برپا کرده، خودش سرش به نی بره. در مجلس یزید ملعون، تاریخ یعقوبی ببینید، میگه خب یزید خیلی خزینه کرده بود برای اینکه یه قدرت نمایی درجه یک نشون بده، نطق همه رو دیگه بکشه. چه قدرت نمایی بالاتر از اینکه فرزندان پیامبر رو به مصیبتن ما اعظمه ها مبتلا بکن. لذا تشریفات و مقدمات بسیار زیادی چیده بودن، یک مهندسی فوق‌العاده شده این برنامه. مسیری که برن، از کجا وارد بشن، از کدوم دروازه بیان، کجا نگرشون داریم، زبانم لال، چه روشی انجام دیم که اینجا تحقیر بشن، اونجا تو بازار برن، خیلی کار کرده. یکی از تمهیداتی که به خیال خودشون انجام داده بودن که این خبر اقتدار خلیفه رسول الله در جهان به سرعت مخابره بشه و فقط در سرزمین های اسلامی نبونه، این بود که در پایان این سیر که مجلس یزید در شام بود، از تمام کشورها و تمام مذاهب نماینده دعوت کرده بودن تو شام که نبین شاهد باشن که آره ما رفتیم رهبر مسلمانان چیکار کرده بود با مخالفانش. همه رو دعوت کردن، بزرگان رو. این رسم دیگه، همین الانش مگه نیست؟ رخداد بزرگ ملی که اتفاق میفته، نماینده کشور دیگه، سفراشون و همسالین دعوت میشن دیگه. نماینده مسیحی ها که یک دعوتنامه خشک و خالی دیده دیگه، اومده تو مجلس شام ایستاده. مجلس شام قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ به خیال یزید و تفکر یزیدی کلن پرونده اهل بیت بسته بشه برای همیشه، برای همیشه بسته بشه. خب مگه امام حسین علیه السلام میذاره؟ مگه خدا میذاره؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان با دهنهاشون نور خدا رو خاموش کنن، در حالی که خدا اراده کرده اتفاقا نورشو به تمام هستی برسونه. امام حسین رو میخواستن توی یک گودی تمامش کنن، به مرکز حکومت یزید رسید و سلطنت کرد. سلطه دست کی افتاد؟ فرزند کوچک امام حسین علیه السلام. دست کی افتاد؟ دست خواهر مکرمش. چه اتفاقی افتاد؟ در تاریخ نوشته وقتی که کم آورد در مقابل امام سجاد علیه السلام، اون خطبش، اون تحقیری که این منبر رو کرد، گفت میذارید روی این تخت پارا ما بریم حرف بزنیم. وقتی کم آورد در مقابل خطبه دختر امیرالمومنین علیه السلام و دید کل قصه‌ای که این همه هزینه کرده داره برعکس میشه، جسارت به لب و دندان و بالاخره رفتارهای بدی کرد. تو این صحنه چه اتفاقی افتاد؟ این رفتار چی آخه؟ اون دیگه نمیتونه بفهمه که داره چه رسوایی رو با دست خودش رقم میزنه. اینا اینکه اینجا وایستادن، ممکنه علقه اعتقادی به این سر در تشت نداشته باشن، اما انسانن. نماینده مسیحی ها فریاد زد یزید هازا رأس من، این سر کیه داری اینجور جسارت میکنی؟ گفت این سر پسر دختر پیغمبر ماست. نوشته که انقدر این نفرت پیدا کرد، فریاد کشید سر این ملعون ناپاکزاده، گفت چه کار داری میکنی؟ ما در سرزمین خودمون یک زیارتگاه داریم، قدیمی ها سینه به سینه بدون سند نقل کردن در یک سفری حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام از اینجا رد می شده، ساعتی دقایقی اینجا نشسته استراحت کنه، رفته، تار موی از او اینجا افتاده. برای تار موی عیسی مسیح اینجا صدها سال زیارتگاه ساخته شده، همه میان اینجا تار موی پیغمبر ما رو، بعد تو با سر پسر دختر پیغمبرت حمله کرد، از نیزه‌داری نیزه‌ای رو کشید به سمت یزید که همونجا کشتنش. این چه رسوایی درجه یکیست؟ چجوری میشد در غیر این صحنه یزید رو رسوا کرد؟ چجوری میشد ابن زیاد رو رسوا کرد؟ جریان رو چجوری میشد رسوا کرد؟ اخلاق اگر باطنی نشده باشه دوام نمیاره ادعا کردن و تظاهر کردنش. امام حسین علیه السلام به ما یاد داده یکی از بهترین راه‌ها برای رسوا کردن جریان باطل کشوندنش به یه صحنه است که مجبور باشه به بداخلاقی روی بیاره. قلم کثیف، بیان کثیف، رفتار کثیف خودشو رو کنه. اونجا شما اینو تو ویترین بشریت فطرت دار بذارید، معلوم میشه نفرت ها به چه سمتی سوق داده میشه و محبت و ارادت ها به چه سمتی. حالا امروز در شام کی حکومت میکنه؟ یزیده یا دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام؟ لذا همیشه این گونه نیست که اگر حق رو تحریم اقتصادی کردی، فدکش رو گرفتی، حق رسمی قانونی شرعی توزیع بیت المال رو از اون منع کردی، همیشه اینطور نیست اگر او رو در فشار نظامی قرار دادی تو موفقی. اتفاقا او بهترین فرصت رو از دل این بدترین تهدید بیسازه، تو رو بی آبرو میکنه. وقتی بی آبرو شدی میفهمی تمام خرجایی که کردی به نفع او و علیه خودت تموم شد. حالا نوشتن یزید بدبخت ملعون کارش به جای رسید از زبان زینب کبرا و سجاد علیهم السلام و استقامت این زن و بچه به ظاهر اسیر که به غلط کردم افتاد، گفت این زن و بچه رو وردارید برگردونید مدینه. اصلا چی آورده بودیم؟ فکر نمی کردیم اینجوری بشه. برگردونید مدینه، بهترین کجاوه ها، بهترین مرکب ها، بهترین نگهبان ها باید همراه اینو برن، خوش اخلاق، مؤدب، با حیا، حرف گوش کن، هر چی بزرگ این قافله میگه باید بگن چشم. از هر مسیر دلشون خواست برگردن، هر جا اراده کردن اتراق کنن مزاحمشون نشید، حرکت کنیم، حرکت کنیم، با اینا خیلی با ادب برخورد کنیم. چطور شد تو متحول شدی؟ نه کجا متحول شدی، 3 روز دیگه تو شام بمونن، اینجا میشه حسینیه دیگه، نمیتونیم کارش بکنیم. مگه اینا چیکار کردن با یزید؟ رفتن شمشیر کشیدن تو شام، دید دیگه حریف اینا نمیشه، گفت غلط کردیم؟ نه، چنان قشنگ برخورد کردن که این رذالت‌های پشت پردهش رو همه رو بریزه بیرون. دید در مرکز حکومتش منفور شده، اگر ادامه پیدا کنه انقلاب میشه، گفت برشون گردونید، برشون گردونید. امام سجاد علیه السلام میفرماید وقتی ما رو بخواستن از کربلا بیارن کوفه و ببرن شام، تمام کسانی که نگهبان ما گذاشته بودن همه رومی بودن، یعنی حتی یک مسلمان نذاشته بود که یه وقت ممکنه مسلمان در رحم بشه، رومی یعنی غیر مسلمان. حضرت سجاد علیه السلام می فرماید به زبونی با هم حرف می زدن که در قافله ما جز من هیچ کس نمی دونست اینا رومی حرف می زدن، یعنی همه تدابیر حساب شده است. بی رحم ترین، بی علقه ترین انسان ها رو بذارید بالا سر اینها که بدون هیچ ترحم اینا رو با کتک بیارن. برگشتنی پس چرا اینجوری شد؟ از قضا سرکنگبین صفرا فوزد. باطنها رو فقط با اصرار بر اخلاق میشه ظاهر کرد، خوبش رو خوب، بدش رو بد. امام حسین علیه السلام مأمور خداست که یک انفجار عظیم درست کنه، معلوم بشه درون افراد توهیه یا پر از ایمانه. یک طرف 70 و چند اسطوره ایمان رو میشن، وقتی گرد و غبار این انفجار خوابید چه رخ داد در صحنه بشریت در عرصه اندیشه و قلبش؟ یه دفعه با 70 و چند شخصیت بی‌نظیر مواجه شده که تا اون لحظه داشتن تمام هزینه ها رو برای این صرف میکردن که چهره اینها رو منفور کنن، اون انفجار وارونه کرد. و این طرف هم ده ها هزار انسانی که سعی میکردن خودشون رو مدافع حق و مجری دستور پیامبر و خدا جلوه بدن، انفجار چهره کریه اینها رو رو کرد. اساسا کار ولی خدا در این صحنه اینه که نقاب از چهره نفاق برداره دیگه. چینه ای شدن اینها اصلا به خاطر همین بود دیگه، وقتی رسوا میشن دیگه نمیدونن بعد چی کار کنه. با این نگاه اخلاق جایگاهش کجاست؟ در جبهه حق ما پشت سر پرچمداری داریم مبارزه با استکبار میکنیم که خدا وقتی او رو میخواد توصیف کنه میفرماید یک، انک لعلا خلق عظیم، دو، فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به برکت رحمت خاصی که خدا درونت گذاشته خیلی برای مردم نرمی، لینی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. سه، ای مردم، ما از جنس خودتون رسولی برای شما قرار دادیم که این ویژگی ها رو دارن. عزیزان علیه ما عنتم، شما دوچار مشکل میشید زجر میکشه از مشکل شما، خیلی به خودش سخت میگیره. حریصان علیکم، هرس داره که همتون تک تک وارد بهش بشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم. عجب جلوه ای داده. متوجه عزیزم، این نیست که ما یک پیامبری داریم یا یک مأموریت اجتماعی داشته اون جای خودش، البته خودش هم شخصا به صورت کاملا اتفاقی خیلی خوش اخلاق بوده، نه خیر، هر کسی تو این مسیر قرار گرفت باید اول وجود خودش رو پر کنه از ملکات فضیلت، نه فقط به جهت اینکه دیگران رو جذب کنه، به جهت اینکه یه جاهایی باید با این خوبی درجه یکش بد رو به سطوح بیاره که رو کنه چهره پست خودشو. چرا قرآن میگه مؤمن واقعی یکی از شاخصاش اینه که همینجور عادی زندگی میکنه دشمن باید از دستش عصبانی باشه، کار به کسی نداره ولی عصبانیه. قل مونتو به غیظکم، پیغمبر به این دشمنا بگو از این غیظ و عصبانیتون برید بمیرید، مگر بر آمریکا رو از این آیه در آورد. عجیبی نیست، لازم نیست بعضی برن خاطرات دروغ بنویسن بگن امام هم با مرگ بر آمریکا مخالف بود، یعنی امام نعوذ بالله با قرآن مخالف بود. اصلا مؤمنی که دشمن از دستش عصبانی نمیشه باید بره در ایمانش شک بکنه. این چه مؤمنی که دشمن دوستش داره دوستم دوستش داره؟ این که نمیتونه بشه. مؤمن بی خطر به درد نمیخوره، گیری تو ایمانش داره. قل موتو به غیظکم، از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. چرا عصبانیه به نظر شما؟ لزوما این آیه به این معنی است که مؤمنین نیمه شب جمع میشن توی خونه مثل خونه تیمیای اونا، برنامه‌ریزی میکنن که امروز کجا رو منفجر کنیم، امروز کدوم اقتصاد. نه، لازم نیست. همین که اینا خوب زندگی میکنن، با اخلاق زندگی میکنن، بشریت بالاخره زیر این حیاهوی اختاپوسی رسانه صدای خوبی های اینا رو خواهد شنید و سیمای زیبایی اخلاقی اینا رو خواهد دید، بعد مقایسه میکنه در درون خودش اگر این انسانه پس اینا چی میگن. درسته؟ داعش توسط امریکا ساخته و پرداخته شد، افتاد به جون مسلمین، از عراق اومدن نزدیک مرزهای ما. الله اکبر، از این فهم درست رهبری از دین. نمیدونم چند هزار تا اندیشکده و دانشکده باید بزنن که حرفای مرد افکارش رو بشین تازه تحلیل کنن، حداقل برای آیندگان، چون در ایران هیچ زنده ای خوب نیست و هیچ مرده ای بد نیست، به شدت مرده پرستی. اینا اومدن نزدیک ایران، خبر رسید به 40 کیلومتری ایران رسیدن، مرزهای ایران، یعنی 20 دقیقه دیگه هم تو ایران. رهبر انقلاب فرمودن شما دشمن اصلی ما نیستید. آقا داعش میکشه سر میبره، نه خیلی ما حواسمون جمع‌تر از این حرفاست، شما دشمن اصلی ما نیستید. البته اگر بخواید دم تکون بدید علیه جمهوری اسلامی ایران، دماری از روزگارتون در میره، اون ورش ناپیداست، ولی شما دشمن اصلی ما نیستید. بی خود زور نزنید ما حواسمون به شما پرت بشه، دیگران کار خودشون میکنن، ما حواسمون به اون دشمن. بعد شما برخوردار رو ببینید. ما نمیتونستیم بمب اتم داشته باشیم، به راحتی میتونستیم داشته باشیم، شک نکنید. اما رهبر یک جامعه فتواش اینه، اینقدر این زیبایی گل میکنه، مجبور میشه رئیس شیطان بزرگ اوباما پشت تریبون رسمی بگه نه رهبر اینا فتوا داده، حرکت به سمت بمب اتم حرامه، اینا نمیرن سمتش. دنیا از این انسانیت و مروت چه برداشتی میکنه؟ چقدر مگه میتونن اسلام هراسی، ایران هراسی کنن؟ بالاخره این صدا میرسه، هش پیدا میکنه سینه به سینه، بابا دارید با کی میجنگید که دانشمندانش میتونن به بمب اتم برسن اما امامشون میگه حرامه، حرامه جنگ اگر هست جواب مردانه. چه اتفاقی میفته؟ معلومه دلها از زیر پوست این استکبار به سمت شما جذب میشه. این راه از کجا یاد گرفته این مرد؟ از درسهای امام حسین علیه السلام. تو در تمام شرایط به دو چیز ملتزم باش، یک ارزش‌های اخلاقی، دو به شریعت الهی. حق نداری پا روی حلال حرام خدا بذاری برای هدف مقدس، حق نداری، اخلاقم نباید ترک بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است، قرار شد که در صفین با معاویه لعنت الله علیه بجنگه. لشکر معاویه زودتر رسید، از پست جز این مگه انتظار داشتی؟ اما حماقت لایه و غشای غلیظ است جلوی چشم انسان پست. خودش فکر میکنه داره خوب انجام میده، بقیه خوششون میاد، نمیفهمه که عقلهای انسان با وجدان داره به اونا میخنده. معاویه با یارانشون زودتر رسیدن به صفین، دستور داد چند صد تا نیرو شریعه رو ببندید. اصلا این انگار پدر پسری اینقدر پستن آب میبندن، راه آب بستن. امیرالمؤمنین که رسید به صحنه دید راه آب بستن، سعسعت ابن سوهان رو صدا کرد، فرمود برو به معاویه بگو برای چی آب رو بستید. عزیزم میدونی این سوال یعنی چی؟ یعنی هیچ انسان بی وجدانی تو جاهلیت هم این کار رو نمیکرد، تو دیگه چی کار داری میکنی؟ برو بگو برای چی آب رو بستید. معاویه یارانش و مشاورانش رو صدا کرد که علی نماینده فرستاده چیکار کنیم؟ گفتن همچنان آب و بسته نگه می‌داری. اینا در تحریم یا تسلیم میشن و ذلت میپذیرن یا از تشنگی جون میدن. امر آس گفت خیال کردید، علی اون کسی نیست که در تحریم آب تسلیم بشه یا جون بده. او همان مردی است که در سقیفه میفرمود اگر 40 یار داشتم تاریخ رو عوض میکردم. الان که بزرگان حجاز و عراق هم روشن، با انسان با عزت شوخی تحریم نکنید، عصبانیش نکنید. گوش نکرد معاویه، گفت فدا بسته باشه، فدای امام حسن علیه السلام بشم که تو جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام حساس ترین مأموریت مال امام مجتبی سلام الله علیه. دیدید در جمل کی زد شطور رو؟ امام حسن. هیچ کی نتونست بزنه. دوباره امام حسن رو صدا کردن، پسرم کار خودته، نیروهاتو بر میدارید میرید، یا اینا فرار میکنن یا شمشیراتون از خونشون بعد سیراب کنید به آب برسید. چشم. چنان امام حسن علیه السلام و یارانش حمله کردن، تمام مأمورا وحشت کردن فرار کردن. تا اینجا چی بود؟ پا گذاشتی رو غیرت و عزت ما، حالا میفهمیم. مردم ایران با زبون زور حرف نزن، اونی که خوابشا نمیبینی بهش میرسیم. حالا از اینجا به بعد صحنه چجوری باید بشه؟ اگر به نگاه اینها باشه میگه حالا نوبت ماست، آب بیبندی، چنان آب و رود بیبندیم به دست و پای ما بیفتی. اما اصلا این راه درستی نیست برای زبون کردن معاویه. حضرت فرمودن راه آب باز باشه، معاویه یارانش هم استفاده کن. ای داده بیداد، چرا باور کنیم معاویه از خداش بود؟ امیرالمؤمنین بگه ما هم آب میبندیم و تو تاریخ بگن دیدی همه این ارزش مرزش که میکردن همش حرف بود، خودشون هم پاش بیفته هیچ ارزش اخلاقی رو رعایت نمیکنه. حضرت هم راه آب بازه، برید استفاده کن. از همین رفتار کریمانه علی علیه السلام در دل جنگ با بدترین دشمن، عده زیادی از شامیان متحول شدن، بخشیشون برگشتن گفتن این جنگ ما شرکت نمیکنیم، جمعیشون اومدن تو سپاه امیرالمؤمنین قرار گرفتن. اخلاق فقط یک مفهوم ارزشمند برای انسان‌هایی که در گوشه‌ای می‌خواهند خودسازی کنند نیست، اصلاً این نیست. اصلا این نیست. هر کس مسئولیت اجتماعیش سنگین تر است، حد اخلاقش به سمت خلق عظیم بیشتر باید میل بکند. برای چی؟ برای اینکه یه جاهای رسوایی باطل فقط با اخلاق، بذارش تو دوراهی بگو اصلا دین هیچ، انسانم نیستی؟ آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام یکی یکی از صبح عاشورا نقاب برداشت. حالا خواهش بکنم یه بار بری روزه هایی که از مقاتل خوندید یا عزیزان گفتن با این شاخصی که گفتم یه بار دیگه ارزیابی کن. چرا فرمود لقد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک؟ یعنی چی؟ میخواست بگه آی دنیا بدونید اینایی که میگن رسول الله رسول الله، اگر پیغمبر امروز میومد در کربلا از من دفاع کنه اربن ارباش میکردن. علی اکبر بود دیگه. هنر داری خوب بشی تو محلت، بعد نتونه دیگه دووم بیاره بگه باید بریم از اینجا، بچه خودم داره از من متنفر میشه، میگه بابا تو که همش برای خودمون میخوای، این همسایه همش برای دیگران میخواد، این خیلی بزرگوارتره. اگر خوب شدی برای بد مجال استدامه نخواهی گذاشت. خیلی خوب باش، برای خودت خیلی خوب باش. حسین علیه السلام آمده با هر گلی که آورده یه لایه از این نقاب رو بزنه کنار، فداش بشم. همه نقاب ها رفته بود، هنوز اینا در قالب انسان وایستاده بودن. یعنی چی؟ اول فضل رو کشتن، گفتن خب اومد به میدان کشتیم دیگه. علی اکبر توی حمله 200 از ما کش، خب کشتیم دیگه. قاسم اومد زد کش، کشتیم دیگه. عبدالله ابن حسن هم خودش اومد وسط معرکه، اون عربده بود رجز رو کشید. ما هنوز اینا در قالب انسان کاراشونو دارن توجیه میکنن، جنگ دیگه، حلوا که پخشته میکنن. یعنی چی؟ یعنی ببین ما کاری به بچه های تو خیمه نداشتیم، ما انسانیم. امام حسین برای این که ثابت کنه دروغ میگن، اینا هیچ انسانیت ندارن، برگشت خیمه ودا کنه. به قول حافظ شیرازی، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. برای رسوا کردن ذات اینها آیت الله العظما علی اصغر رو خدا داد به امام حسین، ببر ببر. حضرت آمد ودا کنه، با همه خداحافظی کرد، بعد روی کرد به زینب کبری سلام الله علیها، فرمود خواهر جان ایتینی بالولدی الرضی حتی اوده. اون شیرخواره که نمیتونه بیاد، بیاریدش با اونم ودا کنم. بچه نا نداشت، آقا اومدن ببوسنش، دیدن خیلی رباب بیتابه، پیاده شدن، عمامه پیغمبر، عبای پیغمبر به هیبت رسول الله رفت بسد. اصلا التماس آب نکرد، رسوایی خواست درست کنه برای اینا. این قنچه خودشو بالا گرفت که کسی نگه ندیدیم چی بود. فرمود یا قوم الله اکبر از این هنر، ان لم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید که معلومه ندارید. و کنتم لا تخافون المیاد، از قیامت هم نمیترسید. فکونو احرارن فی دنیاکم، لاغل بذارید تو خاطراتون بنویسن اینا انسان بودن. الا ترون کیف یتلذی عطشو، نبینید چه جوری داره تلذی میکنه از عطش؟ بگیرید خودتون آب بهش بدید. خدایا حسین چی برای تو نیاورد دیگه؟ انشالله به عقیم باب الحوایج و اشکایی که امشب میرسید 40 باز بشه برای ما، بریم شرمندگی پیش امام حسین جبران کنیم. نوشتن هنوز حرفای مولا تمام نشده، ملعون هرمله تیر سه شعبه‌ای که عباس مینداخت رها کرد. حضرت دیدن بچه جون گرفته، فذبحوه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. امام باقر فرمود پدر بزرگم حسین علیه السلام دست بر زیر گلوی علی اصغر، مشتی خون و آسمان پاشید، یک قطرش بر نگشت، مشتی هم به محاسنش میبالید، میفرمود حبن علیه انه به عینک، خدای چون چلو چشم توه قابل تحمله. الا لعنت الله.